بنوید.
در بخش دریچه به بررسی مناسبات سیاسی، اقتصادی و تجاری بین ایران و عراق می‌پردازیم. با میکروفون خبرساز به سراغ دومین پرتاب تحقیقاتی ماهواره بر ذوالجناح می‌رویم. همراه می‌شویم با تحلیلگران و اعتراف صریح روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در خصوص دخالت‌های آشکار آمریکا از جنگ یمن تا بحران اوکراین را مورد بررسی قرار خواهیم داد و در بخش نسخه اصلی به شکوفایی صنعت با اعتماد به روند تخصص دانش بنیان ها سر میزنیم.
دریچه نخست وزیر عراق در یک سفر مهم به ایران آمد تا دامنه مناسبات تجاری و اقتصادی و البته سیاسی با ایران به عنوان همسایه قدرتمند خود را افزایش دهد. سفر الکاظمی به ایران همراه با دیدارهای متعدد سیاسی و اقتصادی با مسئولین ارشد کشور و مذاکرات اقتصادی مهم بود. سخنگوی گمرک کشورمان همزمان با سفر نخست وزیر عراق به تهران از رشد 15% تجارت غیر نفتی ایران با عراق نسبت به مدت مشابه قبل خبر داد. سوی دیگر ویزا برای مرز زمینی بین ایران و عراق برداشته شد و در مذاکرات بین رئیس جمهوری ایران و نخست وزیر عراق درباره روابط سیاسی، اقتصادی و تجاری بین دو کشور گفتگو و توافقات مهمی صورت گرفت تا تعاملات دو کشور در این حوزه‌ها گسترش پیدا کند. تأثیری در اجرای طرح اتصال ریلی شلمچه و بصره نیز از جمله توافقات بسیار مهم بود که بهره برداری از این طرح تأثیر زیادی در تسهیل و افزایش مراودات بین دو کشور دارد. در مذاکرات دو طرف قرار شد گام‌های جدیدی برای تسهیل روابط پولی و بانکی فیما بین برداشته شود.
علی حسن استقبال و علی حسن ضیافه.
ما به تهران آمدیم تا روابط دو جانبه بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق رو مورد بحث و گفتگو قرار بدیم.
و جئنا
روابط ما با جمهوری اسلامی ایران بسیار مهم هست در چارچوب مصالح و منافع مشترک دو کشور و تلاش ما در این راستا برای تأمین منافع ملت هامون هست.
اتفاق و تعزیز العلاقات الاقتصادیه.
ما رو توافق کردیم تا روابط تجاری بین دو کشور رو تقویت بکنیم. از شما بسیار قدردان هستم.
تشکر میکنم از نخست وزیر محترم کشور دوست برادر همسایه عراق برای سفرشون به ایران. روابط ما با کشور عراق روابط معمولی و سنتی نیست، روابط بسیار عمیق و ریشه‌داری است که ریشه در فرهنگ دو ملت داره، ریشه در اعتقادات و باورهای دو ملت و دو کشور داره و عمیقا این اراده بین مسئولین عالی دو کشور وجود داره در جهت توسعه روابط در همه حوزه‌ها بین دو کشور. در راستای گسترش سیاست ارتباط با همسایگان، امروز ما کشور عراق رو نزدیکترین ملت به ملت ایران میبینیم و نزدیکترین روابط در حوزه‌های مختلف رو با کشور عراق رقم میزنیم. در مورد روابط سیاسی، اقتصادی و تجاری بین دو کشور مذاکره شد و قرار بر این شد که ما در حوزه مسائل اقتصادی و تجاری روابطمون گسترش پیدا کنیم. ما هم بر این باوریم که گفتگوهای مسئولین منطقه میتونه مسائل منطقه رو حل بکنه و تأکید کردیم که حضور یا دخالت بیگانگان در منطقه مشکل سازه نه مشکل گشا و لذا تأکید کردیم بر مذاکرات مسئولین منطقه با یکدیگر برای حل مشکلات و مسائل منطقه.
در خصوص اهمیت توسعه مناسبات سیاسی، اقتصادی و تجاری ایران و عراق گفتگو میکنم با دکتر سیامک کاکایی، کارشناس مسائل منطقه. آقای دکتر کاکایی سلام، به برنامه جهان سیاست رادیو ایران خوش آمدید.
سلام عرض میکنم به شما و به شنوندگان این برنامه.
سپاسگزارم. آقای کاکایی، فکر میکنید مهمترین بستر و زمینه مهم برای افزایش مبادلات اقتصادی در موازات گسترش روابط سیاسی بین ایران و عراق چی هست و اصولا این مسئله چه اثری بر روی افزایش قدرت تجاری و منطقه ایران از طریق عراق خواهد گذاشت؟
بله، خب این رو باید دو بخش تقسیم کنیم. من در آغاز سخن میخوام یک عبارتی رو به کار ببرم و آن اینکه ایران در بازه ارتباطی عراق به محیط منطقه‌ای و حتی محیط بین‌المللی هست، از این جهت که یکی از مهمترین کانال‌ها و راه‌های مواصلاتی و ارتباط بیرونی عراق از طریق ایران میسر است. مرز طولانی که عراق و ایران دارند، بنابراین در مناطق مختلف، از مناطق شمالی در منطقه استان عراق گرفته تا جنوب که در استان‌های خوزستان، چندین مرکز اقتصادی، بازارهای تجاری و دروازه‌های بازرگانی بین ایران و عراق وجود داره. جدای از این، از منظر اقتصادی به عنوان بحث اول، این که آمده شده بین هیئت‌های تجاری، اقتصادی، سرمایه‌گذاری، تولیدی بین ایران و عراق و حضور و نفوذ بخش اقتصادی ایران در عراق هست که سطح مبادلات رو افزایش داده و در واقع اقتضای همسایگی هم همین است این مناسبات رو به گسترش باشه. بنابراین در چه برگزاری کمیسیون‌های مشترک اقتصادی، در چه در نشست‌های بازارهای مرزی و تجاری و چه در رفت و آمد مقام‌های بلندپایه سیاسی و هیئت‌های عراقی به ایران و برعکس، یک بخش عمده مربوط به یافتن راهکارهای جدید و متفاوت در ارتباط با گسترش روابط اقتصادی است. بنابراین سطح تجارت بین ایران و منطقه کردستان عراق هم همین موضوع رو کاملا به روشنی بیان کنه. در عرصه سیاسی در واقع ایران به عنوان هم یک بازیگر منطقه و هم به عنوان یک همسایه مهم در دوران پس از سرنگونی صدام نقش مهم و اساسی در تکمیل روند و فرآیند سیاسی عراق داشته. ایران از ثبات سیاسی، یکپارچگی عراق را حمایت میکنه و در واقع در عرصه های مختلف هم کاملا نماینده بوده و این رابطه اقتصادی و رابطه سیاسی بین ایران و عراق بخشش هم برمیگرده به پیشینه روابط، جدای از دوران هایی که در دوران جنگ و یا تنش‌هایی که وجود داشته، اما بین ایران و عراق یک وضعیت ژئوپلیتیک حاکم هست. اون قدرت و قامت میده به نوع روابط دو کشور.
بله، سپاسگزارم. آقای دکتر، در دوره‌های گذشته توافقات میان دو کشور به شدت مورد توجه امریکا و دخالت‌های این کشور بوده و در واقع حساسیت‌زا برای دشمنان جهانی و منطقه‌ای ایران بوده. چرا نزدیکی میان ایران و عراق تا این حد برای این کشورها غیر قابل تحمله؟
خب بارها تلاش شده که ارتباط تجاری و اقتصادی عراق رو با ایران قطع کنه ولی نتوانستند. دلیل اونم این هست که در واقع به طور خیلی قابل ملاحظه ای این نیاز عراق به ایران، مرزهای ایران، راه‌های ایران و موقعیت ژئوپلیتیکی که ایران داره وجود داره و جدای از این ایران دست عراق رو در دوره‌های سخت و دشوار گرفته. شما به عنوان مثال در زمین برق فقط بررسی بکنید که تا چه حد ایران به عراق کمک کرده. بنابراین این تلاش وجود داشته از سوی امریکا ولی باز بررسی بکنید میبینید که خود امریکایی هم نتوانستن این کار رو کنید و بعضی موقع استثناء قائل شدن در نوع رابطه که ایران و عراق با هم دارن و آن چیزی که مهم هست این که چگونه میتوان از این مزیت‌ها استفاده ای مطمئن مبتنی بر منافع دو جانبه کرد، یعنی یک تابع یک منحنی هدفمندی با که این مزیت ها کاملا کمک میکنه به گسترش و توسعه این روابط ایران هست و در کنار این مسائلی که در جغرافیایی و غیره عرض کردم، پیوندهای قوی مذهبی، تاریخی و فرهنگی بین ایران و عراق، این یک عامل بسیار مطمئن و در واقع تضمین بخش است که کمک میکنه به تعمیق کردن گسترش این و روابط و همکاری هایی که وجود دارد.
ممنونم آقای دکتر کاکایی، با شما خداحافظی میکنم.
درود بر شما، خداحافظ شما.
میکروفون خبرساز.
دومین پرتاب تحقیقاتی ماهواره بر ذوالجناح انجام شد. میکروفون خبرساز رو بشنوید.
ماهواره بر ذوالجناح در بهمن ماه سال 99 برای نخستین بار با هدف دستیابی به فناوری قدرتمندترین موتور سوخت جامد در کشور مورد تست و ارزیابی قرار گرفت و حالا هم برای دومین بار پرتاب تحقیقاتی ماهواره بر ذوالجناح انجام شد. سید احمد حسینی، سخنگوی گروه فضایی سازمان هوافضای وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح:
ماهواره بری که امروز نمایان شد، ماهواره بر جدیدیه که با استفاده از فناوری سوخت جامد برای اولین بار در مراحل اولیه در واقع پرتاب شد. این پرتاب یک پرتاب تحقیقاتی با هدف تست زیرمداری ماهواره بر بود و ما تونستیم قوی ترین موتور سوخت جامد رو که تو این حوزه استفاده شد سری گذاری کنیم و انشالله تو مسیر تست های تحقیقاتی مراحل بعدی هم به ترتیب پیش خواهد رفت و در آینده نزدیک انشالله میتونه به جمع محصولات مطمئن فضایی کشور اضافه بشه انشالله.
این ماهواره بر سه مرحله ای از نظر ویژگی های فنی قابل رقابت با ماهواره برهای بروز دنیاست که دارای دو مرحله پیشرانش جامد و یک مرحله با پیشرانش مایع است. به گفته سید احمد حسینی، سخنگوی گروه فضایی سازمان هوافضای وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، پرتاب ماهواره بر ذوالجناح با هدف زیرمداری انجام گرفته و مرحله سوم توسعه این ماهواره بر ترکیبی با بهره گیری از اطلاعات حاصل از این پرتاب آغاز شده است.
با توجه به توسعه‌ای که در حوزه سوخت جامد اتفاق افتاده بود، سوخت جامد ویژگی‌های خاصی رو میتونه برای ما ایجاد کنه به لحاظ هزینه کمتر، قابلیت ارتقایی که داره و عمدتاً در مراحل اولیه ماهواره برها تو دنیا هم استفاده میشه. خب این طرح در واقع با همین هدف تعریف شد و این قابلیت ایجاد میکنه که ما برای وزن‌های کمتر، برای در واقع ارتفاعات پایین تحت عنوان مدارات لئو، با یه سرعت خوبی، با یه انعطاف‌پذیری خوبی ماموریت‌های فضاییمون ان شاءالله بتونیم انجام بدیم. برای مدارات بالاتر و وزن‌های سنگین‌تر هم مطابق نقشه راهی که وجود داره همزمان ماهواره برهای سوخت مایع هم دارن توسعه پیدا می‌کنن.
با تحلیلگران
دخالت‌ها و به تعبیر درست‌تر جنایت‌های آمریکا در جنگ‌های کمتر از یک قرن اخیر در تمامی نقاط دنیا که برخی با اعترافات مستقیم آنها و برخی دیگر با اذعان و تأکید رقبای سیاسی علیه یکدیگر و حتی گاهی گزارش‌های رسانه‌ای روزنامه‌های معتبر آمریکایی نشان می‌دهد که ابرقدرت سال‌های گذشته در حال فرونشست سیاست‌ها و رسیدن به بن‌بست‌هایی است که در نتیجه شرایطی به وجود آمده است که از آن می‌توان به عنوان بیداری، اعتماد به نفس بیشتر ملت‌ها و آگاهی نظام جهانی یاد کرد. روزنامه نیویورک تایمز اخیراً در گزارشی به تحلیل وعده‌های دروغ رؤسای جمهور آمریکا مبنی بر عدم مشارکت در جنگ‌ها پرداخته و نوشته آمریکا مثل جنگ اوکراین در جنگ یمن نیز طی سال‌های گذشته مشارکت دارد و اگر مداخلات آمریکا نبود، سعودی‌ها تاکنون با یمنی‌ها به نتیجه رسیده و صلح کرده بودند. در این گزارش اینطور آمده است:
رئیس جمهور وودرو ویلسون در کمپین انتخاباتیش در سال 1916 عنوان کرد که رؤسای جمهوری سابقه این را دارند که تا زمانی که واقعاً وارد جنگ نشدند اصرار بورزند که در هیچ جنگی شرکت نمی کنند. ویلسون خود کسی بود که تنها یک ماه پس از آغاز دوره دوم ریاست جمهوریش امریکا را به جنگ جهانی اول وارد کرد و عنوان کرد که دخالت امریکا در این جنگ اجتناب ناپذیر است. رئیس جمهور لیندون بی جانسون طی انتخابات ریاست جمهوری 1964 وعده داد که قرار نیست بچه‌های آمریکایی را 9 یا 10 هزار مایل از وطنشان دور کند تا کاری انجام دهند که بچه‌های آسیایی باید خودشان انجام دهند. اما جانسون در سال 1965 تنها یک ماه پس از رسیدن به ریاست جمهوری کمپین بمباران ویتنام را آغاز کرد و بچه‌های آمریکایی هم در ویتنام بودند.
در بخش دیگری از این گزارش آمده تاریخ به ما در درس می‌دهد که وعده رؤسای جمهوری که عموماً در زمان انتخابات داده می‌شود مبنی بر عدم ورود به جنگ، حتی اگر در آن لحظه حقیقت داشته باشد، آینده را به هیچ عنوان تضمین نمی‌کند. در دهه‌های اخیر علل خصوص پس از حمله 11 سپتامبر به نحوی وارد دوره جنگ بی‌پایان شده‌ایم. مرز میان آنچه جنگ است و آنچه که جنگ نیست به طرز خطرناکی محو و تعیین لحظه تغییر از وضعیت غیر جنگی به جنگی کاری بسیار سخت شده است. نیویورک تایمز در این گزارش مهم اعتراف میکند که ایالات متحده هرگز به طور رسمی به جنگ داخلی یمن ورود نکرده، اما ائتلاف تحت رهبری سعودی ها غیر نظامیان را با کلاهک‌های آمریکایی کشتند و اهدافشان را با راهنمایی آمریکا انتخاب میکنند. نقش آمریکا در درگیری 7 ساله در یمن آنقدر بزرگ بوده که متخصصان باور دارند ائتلاف تحت رهبری سعودی بدون آن به دنبال صلح میرفت.
آنچه که آمریکا در یمن انجام داد با آنچه در اوکراین انجام می‌دهد تشابه زیادی دارد. ماه گذشته اطلاعات درس پیدا کرده از مقامات نشان داد که ایالات متحده به اوکراین کمک کرده تا فرماندهان روسی را به قطر برسانند و به ناو جنگی روسیه حمله کنند. این اطلاعات همچنین افشا می‌کند بایدن بسته 40 میلیارد دلاری به اوکراین ارسال کرده که اکثر آن کمک نظامی بوده است. دولت بایدن همچنین در این ماه اعلام کرد که سیستم راکتی به اوکراین ارسال می‌کند که علاوه فرضی میتواند خاک روسیه را هدف قرار دهد. همچنین گزارش‌هایی وجود دارد که میگوید بایدن قصد فروش 4 پهپاد مسلح به موشک‌های هلفایر را به دولت اوکراین دارد.
خب در خصوص نقش آمریکا در ایجاد و تداوم بحران‌های منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو می‌کنم با دکتر ناصر دهقان، کارشناس مسائل بین‌الملل. آقای دکتر دهقان سلام، به برنامه جهان سیاست رادیو ایران خوش آمدید.
سلام، وقت شما و شنوندگان عزیزتون هم بخیر باشه.
سپاسگزارم. آقای دکتر، این اعترافات صریح رسانه‌های امریکایی به چه علته و نقش امریکا در ایجاد و تداوم بحران‌های منطقه‌ای و بین‌المللی به واقع چه چیزی هست و چرا تا این حد بارز و پررنگ به دنبال افزایش تنش در جهان؟
خب مشخصاً نظام سلطه و امپریالیسم امریکا بر اساس تشنج و بر اساس ناآرامی در جهان بنیان گذاشته شده. در دورانی نظام‌های ایدئولوژیک مثل چین، مثل شوروی سابق و در سال‌های گذشته جمهوری اسلامی ایران به عنوان عوامل برهم زدنده نظم جهانی متهم می‌شدند. علتش این بود که جهان به یک بار به کام نظام سلطه بود و هر گونه تغییر و تحولی ناپسند و یک امر نابهنجار تلقی می‌شد. در سال‌های اخیر که تحولات اساسی در دنیا و به خصوص در منطقه ما اتفاق افتاده و سیر تحولات سیاسی و دیگرگونه هایی که در نظام بین الملل رخ داده تا حد قابل توجهی به نفع ملت ها و به نفع جبهه مقاومت سمت و سو گرفته، حتی فراتر از منطقه ما در آمریکای لاتین در مناطق دیگر به سمت مردم و به سمت جبهه مقاومت این تحولات سمت و سو گرفته، طبیعتاً خوشایند امریکایی ها نیست. امریکایی ها بر اساس ایدئولوژی لیبرال دموکراسی که در واقع به عنوان نقطه پایان تفکر و اندیشه سیاسی بر جهان میدانند، اصالت رو بر سود و منفعت بردن گذاشتند و الان که این منفعت و سود بردن در حال نقض شدن هست و دنیا از وضعیتی که بعد از فروپاشی شوروی به وجود آمده بود، یعنی یک نظام یک قطبی در حال خارج شدن هست و اتفاقات بزرگی رخ داده مثل اتحادیه پیمان شانگهای، مثل بریکس و در واقع اینها با رویکردهای اقتصادی نظم متمایل به غرب و نظم در واقع با حاصل جمع منفعت اقتصادی امریکا رو در حال نقض کردن هستند، اینها تحملش برای امریکایی ها آسان نیست و امروز این امریکا هست که به عنوان برهم زننده آرامش جهانی، برهم زننده صلح جهانی تلقی میشه، چون این روند تحولات به نفع منافع امریکا دیده نمیشه و امریکایی ها تمام تلاششون رو دارن میکنن که از بروز و ظهور قدرت های اقتصادی جدید که در راستای منافع اونها نخواهد بود، از جمله همین اتحادیه پیمان شانگهای یا بریکس و امثال هم، جلوگیری بکنن. رمز ایجاد در واقع تنش در در مناطق مختلف عالم، یکی جلوگیری از پیدایش قدرت‌های جدید به خصوص قدرت‌های اقتصادی، و دوم روندی که به سمت منافع امریکا سمت و سوش نیست.
بسیار سپاسگزارم از توضیحات شما. با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم. خدا نگهدار شما.
جهان سیاست از رادیو ایران،
نسخه اصلی.
فاطمه عبدالوند در این بخش از نسخه اصلی: شکوفایی صنعت با اعتماد به روند تخصص دانش بنیان‌ها را بررسی می‌کند. لطفاً بخش آخر برنامه امروز را هم بشنوید.
اگه بخوایم دلایل پیشرفت اقتصادهای جهانی رو بدونیم، منطبق بودن دانش و صنعتشون با همه، موضوعی که باعث میشه نوآوری، خلاقیت و صنایع به دلایل برداشتن قدم‌های تخصصی، ارزش‌افزوده‌های قابل توجهی هم با خودش همراه داشته باشه. این حتی میتونه در نمونه‌های ایرانی هم خودش رو نشون بده. مثلا در صنعت آقای خلجی که ایده جک اتوماتیک ماشین رو داده و جزء رتبه برتر استارتاپ‌های کشوری هم شده، و یکی از مهمترین دلایل ایده پردازی این طرح رو توضیح میده. آقای خلجی قبلا تولید کننده بوده و با یه شکست بزرگ در تولیدش متوجه میشه که باید به سمت تخصصی بودن و دانشی کردن تولیداتش بره. دکتر ابوالحسنی، استاد راهنمای آقای خلجی و استاد دانشگاه امیرکبیر،
یه دوره خودشون فکر می‌کنم 30-40 نفر رو بیمه رد می‌کردن براشون. حالا دوره بود که حالا تحصیلات آکادمیک هم نداشتن. ولی خب به هر حال با توجه به پایین بودن، حالا نمیگم بار علمی، ولی خب از نظر عملی گفتم واقعا بعضی جاها از ما استادان وارد بودن. اما بحث علمی رو که چه نکرده بودن، طرف مدرک دانشگاهی نداشتن، ایشون متاسفانه دوره برشکست میشن، خیلی بد برشکست میشن. اما از وقتی که خدا رو شکر وارد دانشگاه میشن، این دو تا کنار هم قرار میدن و تلفیقشون میکنن با هم، مثلا چیزی که شما فرمودید، قطعاتی ساخته بشه که با حداقل خطا و درصد مزیل صفر برسه، و سلسله مراتبی رو تعریف میکنن که بر اساس اون پیش بره که اون مشکلی که قبلا براشون پیش اومد که باعث برشکستگی شده چون شد از بین بره.
این دوباره مرور کردن تولید، اون هم از مسیر دانش، نتایجی داره که برای آقای خلجی هم غیر قابل باوره.
ما تولید یک قطعه از قطعات کمک فنر خودرو رو انجام میدیم. ما الان طی دو سال گذشته، این یعنی تاثیر دقیقاً تاثیر دانشگاه و اون مبانی تئوری که بوده که توی دانشگاه ما یاد گرفتیم، ما 2 میلیون عدد قطعه تولید کردیم بدون مرجوعی. قبلا ضایعات داشتیم، قبلا توی تشخیص ماشین، تشخیص ابزار، تشخیص توی علوم مهندسی داریم واقعا موزل بود. یعنی من حفره های بسیار زیاد مهندسی داشتم، ولی خودم اطلاع نداشتم، هاش فکر می‌کردم خب مثلا یه تراشکار ماهرم، خیلی هم خوب بلدم، ولی خب نمی‌دونستم که میشه خیلی بهتر کار کرد.
حالا که حمایت از ایده های دانشجویان و اعتماد صنعت از مسیر دانشگاه ها میتونه اینقدر دستاورد داشته باشه، زیرساختای فرهنگی در کنار همت دولت ها برای تصویب قوانین که دانش بنیان ها و صنایع در کنار هم بتونن فعالیت کنن دیده میشه. اما هدایت این مسیر از طریق اساتید یه لازم ضروریه که باز هم شروعش باید از دانشگاه ها رقم بخوره.
به پایان برنامه جهان سیاست امروز رسیدیم. ممنون از توجه و همراهی شما بزرگواران با این برنامه. لطفاً اگر پیشنهادی برای بهتر شدن جهان سیاست دارید، اون رو به شماره روابط عمومی سازمان 162 و یا شماره پیامک 30900 برای ما ارسال کنید. تا فرصتی دیگر شما را به خداوند یکتا می سپاریم. عصرتان بخیر و خداوند یار و نگهدار شما.
آنجا وادی ایمن است، هر که در این وادی درآید ایمن است از هر ترس و رنج و سولتی. اینجا سرزمین امن ایمان است و این کعبه مقصد مقصود همه حیرت زدگان بارگاه الوهیت شود.
لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لك لبیک، ان الحمد والنعمت لك والملك لا شريك لك.
طواف عشق.
اللهم صلی على النور الذي احيا.
آن که به حج می رود تنها تشنه زمزم و زیارت نیست، تشنه توست، می گردد شاید تو را در حلقه تنگ طواف ببیند، و چه غمگین است اگر خود را در آن حال در آغوش و پناه تو نیابد. سعی صفا و مروه دویدن به دنبال بوی پیراهن توست، و کدام چشمی بینا خواهد شد اگر عطر حضور تو را در بر نگیرد. رمی جمرات نفی هرچه غیر توست، و چه فایده، چه فایده اگر آنگاه تو در دلش فرود نیایی، که این همه رفتن و آمدن از آن است که در سایه حضور تو نفسی تازه شود.
لبیک رب الکائنات و صاحب العرش العظیم، لبیک یا مخو الحجیج و غافر الذنب الجسیم، لبیک رب الکائنات و صاحب العرش العظیم.
محمد نصرآبادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. از حج و دور خدا گشتن، دور خوبی ها گشتن، خدا همون خوبی هاست دیگه. همه خوبی های عالم میشه خدا، همه هستی، هستی به معنای مطلقش میشه خدا. اصلا اینجوری نیستش یه کسی باشه که خوبی داشته باشه، نه، خود همون خوبی مطلق خداست. برای همینه که اصلا اثبات کردن نیاز نداره دیگه، مگه هستی رو کسی اثبات میکنه؟ ما زور که میزنیم که مثلا خدا رو ثابت کنیم و فلان، این حرفا به خاطر این هستش که یه خدای برساخته در ذهن خودمون داریم که دوستم داریم که اونجوری که ما میخواییم و اونجوری که ما تعریف میکنیم، و حالا با یک عظمتی و یه طول عرضی که فکر میکنیم، نه بی نهایت، نه اون چیزی که من و شما هر کدوم دلمون میخواد باشه. ما وقت وقتی یه جاهایی با اون چیزی که دلمون میخواد جور در نمیاد، میگیم این چه جور خدایی بود؟ این چه جور خدایی؟ این چرا اینطوری آخه؟ نه اینکه هستی رو اونطوری که هست درک بکنیم، خودش به اون کمک کنه، هستی مطلق انشالله به اون کمک کنه که در این مسیر وجود کاملتر بشیم، انسانی در مسیر بودن باشیم. حج اگر درست باهاش برخورد بکنیم، مثل همه کارهای خوب دیگه، مثل همه شعائری که قرار هست از این کمک ها به اون بکنن، ما رو تو این مسیر، تو مسیر بودن و شدن و نو به نو شدن جلو ببرن و کمک بکنن، ابزار دستمون بدن، حج هم همین کمک رو قرار بکنه. برای همین هست که برای همینه که واقعیتش یه چیزی میخواستم بگم، میترسم که الان وقتم اجازه نده، میذارم فردا میگم. همینقدر بگم که توی مسیر حج ما بایستی که اون چیزایی رو که فکر میکنیم که درسته و قبول داریم و تو ذهنمون و تو دلمون قبول داریم، اینها رو به ظهور و بروز هم برسونیم، یعنی تمرین کنیم که مثلا اگر که عالم رو دوست داریم، این دوست داشتن رو ابراز کنیم. اگر که قرار هستش که چیزی به عالم اضافه بکنیم، تمرین کنیم این کار رو، نه فقط این که تو دلمون بخوایم، نه فقط این که تو ذهنمون قبول داشته باشیم. بله بایستی به هم دیگه کمک کرد، بله بایستی که یه چیزی به دنیا اضافه. خب اینو تمرین کنیم دیگه، کی قرار این اتفاق بیفته؟ و حج یه تمرین خیلی مهمه برای اونهایی که زمینه‌هاش رو ایجاد کردن برای اینکه یه چیزی به عالم و بلکه چیزهایی به عالم اضافه کنیم.
دلم بود و به غیر تو نخواستم، چشم بود و به غیر تو ندیدم، طواف کعبه بود و